14 اسفند ماه جلسه 70 درس خارج فقه مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که حکم جنوب و مسجد بیان شد که ورود جنوب به مسجد حرامه الا بر وجه عبور یا به قصد اخذ شیء من المسجد. بعد حکم حائض و مسجد هم معلوم شد، اونم مثل جنوب بود. حکم نفسا و مسجد هم بیان شد، گرچه نظر حضرات این بود که از هر جهت هر حکمی حائض داره نفسا هم داره، الا 5-6 مورد که با هم متفاوته. ولی خب ما بحث کردیم، دلیلی بر این قاعده پیدا نکردیم که النفسا کل حائض، و سرانجام احتیاط کردیم. احوت این است که این هم مثل حائض وارد مسجد نشه. از اینها گذشتیم، رسیدیم به مستحاضه و مسجد. مستحاضه اگر استحاضه قلیله باشه که خب بحثی نداره، او تکلیفش فقط وضوست لکل سلاتن. وضو هم که شرط دخول مسجد نیست، فلذا قلیله حتما ورودش به مسجد، توقفش در مسجد بلا اشکال. این اصلا موضوع بحث نیست. عمده متوسطه و کثیره است که حالا کثیره باشه لکل سلاتین، غسل هم میخواد. متوسطه باشد، بالاخره روزانه غسل میخواد. اینها آیا اگر آیا جا نداشت اینجا اگر اعمال واجبشون رو، یعنی غسل، جایی که غسل لازمه، اینها رو انجام بدن که بحثی نیست. ورودش به مسجد قطعا جایزه. فرض کلام جاییست که غسل را انجام نداده، مستحاضه هست، وظیفه او برای نماز غسله و این غسل را انجام نداده، میتونه وارد مسجد بشه. خب مشهور باز نظرشون این بود که همونطوری که نماز متوقف بر غسل هست، ورودش به مسجدم همچنین. مرحوم سید هم در عروه فتواشون همینه. ولی مورد بحث قرار گرفت، عده‌ای از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم امام، هر دو بزرگوار اینجا حاشیه دارن بر عروه، قبول ندارن این مسئله رو. و ما نظرمون همینه. داشتیم ادله مشهور را بررسی می کردیم، به چه دلیل میگن که مستحاضه حق ورود به مسجد نداره بدون غسل استحاضه. خب یک دلیلشون ادعای اجماع بود، بلکه عمده دلیلشون همین بود. بعضی هم حتی بالاتر رفتن سراغ ارسلوه و ارسال المسلمات و فلان، از این ادعاهای ضرورت و بداهت و اینها در فقه فراوان مشاهده میشه. نه اینکه اون بزرگوار معاذ الله به گزاف ادعا کرده، برای خود او ثابت شده، ولی ما این ادعاها رو نوعاً قبول نداریم. مثلا یک جا صاحب جواهر قدس سره در مورد صبی که تا به سن بلوغ نرسیده هیچیش پذیرفته نیست، نه عباداتش، نه معاملاتش، نه نکاهش، نه بیعش. حالا عبادات بحثش جداست، در معاملات، در بحث نکاح ایشون میگن که این عقد ازدواجی که صبی میخانه فایده ای نداره، لانه مسلوب العباره اجماعا. بعد میگن بلکه از ضروریات هست. و جالبه که ادامه میدن، اضافه میکنن، میفرمان که اصلا صبی در این جهت کل بهائم، مثل حیوانی که بعبع میکنه، یه اصواتی از خودش در میاره، معنا داره. گفته عبارت صبی هم که میگه انکهتو، مثل همون اصوات بهائم. خیلی حرف رو ایشون دیگه شورش رو در آوردن اینجا رحمت الله علیه. به هر حال اینجور ادعاها میشه، رو اینا ما خیلی تکیه نداریم، رو دلیل باید تکیه بکنیم. در هر صورت اینجا ادعای اجماع شده، اینو جواب دادیم جلسه قبل. ملاحظه فرمودید که گفتیم جمعی به صراحت در مسئله مخالفن. شیخ طوسی در نهایه و تعدادی رو اسم بردیم و خیلی آرام اسم نبردیم. اجماعی نیست اجماع. دلیل دومی که ممکنه بیارن بحث روایات هست، اخبار. خب استدلال به روایات از سه ناحیه ممکن. یکی این که کسی ادعا بکنه که آقا استحاضه اصلا همون حیض، موضوعا اسمشو گذاشتن یه اسم دیگه، اصلا باب استفعال است و از همون ماده حاضه حیزه مشتق ده، اصلا موضوعا حیض. وقتی موضوع همونه حکمش هم هم. این حرف که هیچ دلیلی برش وجود نداره، اثبات هم نشده. در فقه هم استحاضه به حسب خود روایات قسیم حیض قرار گرفته. جلسه قبل به یک روایت اشاره کردیم، یکی هم نیست، متعدد. خب این یک جهت که موضوعا بگیم همونه پس حکمش هم همونه، این نادرست. یک جهت این است که بگیم هر حکمی حیض داشت استحاضه هم داره، اینم حکمن ملحق باشه، اینم دلیل نداره. و یه همچین کبرای کلی در نفاس هم نداشتیم در استحاضه به طریق اولا. میمونه این که به خود اخبار باب استحاضه استناد بشه، از اونها کسی استفاده کنه. تا حالا روی اخبار الحیض بود که بگیم اینم حیضون موضوعن او حکمن. حالا حرف سوم این است که به خود روایات. ما روایات رو دیدیم، بررسی کردیم، از هیچ روایتی این معنا در نمیاد، حتی اشعارم نداره که مستحاضه تا اعمال واجب استحاضه ای رو غسل به خصوص انجام نده حق ورود به مسجد نداره ابدا. اتفاقا برعکس، کثیری از احکام که در حیض و اینها حرامه در استحاضه روایات تصریح دارد که زوج حق داره با زوجه مستحاضه مباشرت هم داشته باشه، این چه نیست که حرام باشه. به هر حال از اخبار استحاضه هم استفاده ای نمیتونیم بکنیم. حرف آخر آقایون من تا اینجا رو گفته بودیم، حالا تکرار شد به لحاظ این که فاصله افتاد. حرف آخر آقایون که بخوان بگن مستحاضه هم تا غسل نکنه ورودش به مسجد حرومه، یک استصحاب نیمه جان به ذمیمه یک عدم القول بالفصل، که حالا خود این دوختن اینها به هم کار آسانی نیست ولی گفتن. بیانش اینه، در بعض سور این خانمی که الان مستحاضه شده این مسبوق به حیض و پیش میاد دیگه، خون میبینه 20 روز از حد عادت هم میگذره، فرض بگیرید عادتش 10 روز بوده، تا 10 روز حیض بود، بلا فاصله هم خون قطع نشد، ادامه پیدا کرد، از 10 روز به بعد چی حساب میشه؟ استحاضه دیگه. خب در چنین فرضی که این استحاضه مسبوق به حیضه، خب در ایام حیض چه حکمی داشت؟ که معلوم شد دیگه ورودش به مسجد حرام. حالا بعد از اون ایام، روز 11 روز 12 که بازم خون میبینه و مستحاضه محسوب میشه، شک میکنیم آیا همچنان اون حرمت ورود به مسجد باقیه یا نه؟ استصحاب بقای حرمت، یقین سابق، شک لاحق، استصحاب. اینجوری گفتن. بعد گفتن که خب جاهایی هم که استحاضه مسبوق به حیض نیست، ابتدا به ساکن، ایام عادتش تمام شد یا هرچه اصلا نرسیده بود به اون ایام، خون دید و نشانه های استحاضه بود و مستحاضه محسوب شد، یه کاری نداریم. چجوری؟ اینجام که مسبوق به حیض نیست، گفتن به ذمیمت عدم القول بالفصل، کسی نیومده بگه اون مستحاضه که مسبوق به حیض ورودش به مسجد حرومه، این یکی که مسبوق نیست این ورودش آزاده. خیر، کسی فرق نگذاشته، به انضمام عدم قول به فصل میگه مطلقا مستحاضه تا غسل نکنه، اعمال واجبش رو انجام نده، حق ورود به مسجد نداره. اینم دلیل آخر حضرات که اسمشو گذاشتن استصحاب. این دلیل هم از جهات متعدد مخدوشه و مردوده. اولین اشکال از مرحوم آقای خویی است رحمت الله علیه، اشکال مبنایی است. ایشون از نظر اصولی معتقدن که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری میشه، شک در عدالت زید، شک در حرمت شرب این مایه، جزئیات، در شبهات حکمیه جاری نمیشه. چرا؟ به چه بیان؟ دیگه بحث اصولیه، واردش نمیشه. در اصول ما تو استصحاب بحث کرد، دوبارم بحث کرد. این نظر مبارک ایشون. و اینجا میگن از نوع شبهه حکمیه است چون همینه دیگه. آیا بر مستحاضه ورود به مسجد شرعن حرومه یا نه؟ شبه کاملا حکمیست، رفع شبهه به ید شارعه. از این جهت ایشون که مبناعا این استصحاب رو قبول نداره، جاری نمیشه. ما این اشکال رو وارد نمیدونیم در همون اصول در باب استصحاب به تفصیل بیان شد. ادله استصحاب اطلاق دارن، هم شبهات موضوعیه رو میگیرن هم شبهات حکمیه رو. لذا این اشکال وارد نیست. از این جهت اشکال اساسی این استصحاب ایراد دومه و اون این است که شرط جریان استصحاب به قول مشهور بقاء موضوع و به قول متأخرین اتحاد قضیتین است. قضیه متیقنه با قضیه مشکوک موضوعاً متحد باشند. بعد بگیم این موضوع زمانی قطعا این حکم رو داشت، این قطع سابق، یا الان شک داریم همین حکم باقیه یا نه، استصحاب. اما اگر موضوع عوض شد، تغییر کرد، یا شک داریم که موضوع همونه یا عوض شده، بقای موضوع محرز نیست، اتحاد قضیت محرز نیست. وقتی نشد، اینجا استصحاب کردن حکم موضوعی را به موضوع دیگر کشوندن، این نامش استصحاب نیست، بلکه اشبه بالقیاس، از بحث خارجه. و مورد بحث ما چنینه، تا روز دهم حیض بود، موضوع جدا، حکمش هم حرمت ورود به مسجد بود. از روز دهم به بعد، یازدهم، اینها این استحاضه است، موضوع جدید. وقت جا نداره ما استصحاب بکنیم حکم یه موضوعی رو به موضوع دیگر. این اصطلاحا نامش قیاس، اسراء حکم موضوع به موضوع آخر به ادنا مشابهتین و مناسبتین. عمده اشکال اینه، شرط اساسی استصحاب که بقای موضوع باشد، اتحاد قضیتین باشد، اینجا نیست، منتفی قطعا، لااقل مشکوکه این موضوع همونه یا غیر از اونه و دیگه جای استصحاب حکمی نیست. حضور شما عرض کنم که اینم اشکال. اشکال سومی هم به این استصحاب میشه کرد و اون اینه که بعضی جاها اصلا شرط دیگری از شروط استصحاب منتفیه، با اون اتصال زمان شک به زمان یقین هست. اگه این وسط یک یقین برخلاف فاصله شد، بعد شک کردیم، دیگه جای استصحاب نیست. بیانش اینه، تارتن به همین صورتیست که گفتیم، یعنی خون قطع نشد تا دهم، بعد یازدهم، دوازدهم، این وسط هم این خانم غسل حیضش هم انجام نداده شد. خب قضیه فرق میکنه، این که انجام نداده بعد داره خون میبینه، به قول مشهور که میگن تا غسل نکند که حق ورود نداره، به قول ما هم که انقطاع دم ملاک بود، اینجا منقطع نشده ادامه داره. خب جا داره اینجا کسی بگه استثاب قطع نشده چیزی این وسط، ولی اگر 10 روز خون دید بعد قطع شد، خب به مبنای ما همین که قطع شد این حق ورود داره، تمام شد. حالا 2 روز دیگر دوباره خون دید، استحاضه، خون جدید، این ولی مسبوق به حیزه، ولی این وسط قطع شد، به قول مشهور حتی غسلم کرد، غسلم لازم. خب غسل کرد الان یقینا حق ورود داره به مسجد. حالا اگر 2 روز بعد 2 ساعت بعد مستحاضه شد، شما میتونید بگید که استصحاب بکنیم بقای حکم همون حیض 10 روز را؟ نمیشه، این وسط قطع شد، یقین به خلاف آمد، بعدش هم شک بکنیم دیگه اون یقین اسبق رو نمیشه ادامه داد. اگرم ادامه بدیم حکم یقین جدید رو باید. به هر حال عمده این است که اتصال زمان شک به زمان یقین سابق محرز نیست. اینم یه اشکال که بعضی جاها اینم هست مزید بر علت. و حالا استصحاب که وضعش اینه، وقتی خود استصحاب از پای ویران شد، او زمیمه عدم الفصل دیگه، چی؟ میخواد به چی زمیمه بشه؟ اون میخواست به استصحاب زمیمه بشه، بگیم پس جایی هم که مسبوق به حیض نیست همچنین و خود استصحاب خراب شد دیگه، پس عدم فصلم به درد نمیخواد. حالا گذشته از این استصحاب قبول روی چشم در جایی که مسبوقون به حیض است، ولی عدم القول بالفصل دلیل نداره، همین جوری که علکی نمیشه بگیم بقیه هم کسی نگفته پس فلان، خیر، قول به عدم لازمه، اجماع باید اجماعی باشد، همه بگن فصلی بین اینها نیست و نگفتن، همچین چیزی نگفتن. اونی که مهم است قول به عدمه، اینجا نیست. اونی که هست عدم القول به فصل است، با سکوت بعضی هم میسازه، لذا این عدم قول کذایی هم خودش زمیمه استصحاب هم درست باشه این فایده ای نداره، استصحاب بعض صور رو میگیرد بقیه را نمیگیرد. طول ندیم، ضمن این که استصحابم به ایرادات متعددی مبتلا بود، نتیجه اینه مستحاضم از نظر ورود به مسجد مشکلی نداره، غسل استحاضه را انجام بده، وضوی لازمه رو بگیره، اونا مال نمازه، مال مس کتابت قرآنه، برای ورود به مسجد هیچی برش واجب نیست. حالا یه بحث جنبی پیش میاد و اون اینه که خب این استحاضه کثیره است، گاهی سیلان داره، سبب آلوده شدن مسجد میشه، تلویث المسجد. خب این رو در حائزم گفتیم 2 جلسه قبل 3 جلسه قبل، اینجا هم دوباره میگیم این برفرضم ورودش موجب تلویس مسجد و آلوده شدن مسجد بشه، خب اون آلوده شدن حرامه، این ورود یا ملازم اوست یا مقدمه اوست. ملازم باشه مقدمه باشد، بارها گفتیم مقدمه حرام حرمت شرعی نداره، ملازم حرام حرام شرعی نیست، فلذا در اون صورت هم اونی که حرامه آلوده کردن مسجد حرامه، خون مسجد نجس کردنش حرامه، ولی ورودش حرام نیست. بله شرعن حرام نیست، ولی عقل عقلم هست، عقل او رو ملزم میکند برای اینکه نهی از تنجیس مسجد رو بتونه انجام بده، امتثال بکنه، الزام میکنه به اینکه وارد نشه. اگه وارد شد و بی اختیار، چون دست خودش که نیست، خون جریان داره، بی اختیار مسجد نجس شد، نمیتونه بگه دست خودم نبود، کار حرامی نکردم. نه خیر، الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافل اختیار، اونم بحث دیگری هست. ولی در هر صورت ورود برای این مستحاضه به اصطلاح حرمت شرعی نداره، نه مقدمی نه نفسی نه هیچی. تمام شد. الاضطرار به سوء الاختیار، چون یه جور اضطرار دیگه، وارد که شد بی اختیار خون ریخت و مسجد نجس شد، یه اضطرار دست خودش. الاضطرار به سوء الاختیار، الان مضطره ولی منشأش این، لا ينافل اختیار و تکلیف رو بر نمی داره، تکلیفم بردارد مؤاخذه و عقاب رو بر نمی داره. اینا در اصول همش بحث شد. خب آخرین موردی که در این ارتباط اشاره بکنیم و بگذریم، راجع به مس میت، ماس المیت و المسجد عنوانش. کسی قبل از این که میتی را غسل بدن و بعد از این که بدن او سرد شده، در چنین فرضی و حال و هوایی میت رو مس کرد. خب این غسل مس میت داره بلا شک و محدث هست اصطلاحاً، باید غسل بکن، اونو ما بحث نداریم. ولی حالا این ماس المیت بدون غسل، قبل از غسل مس میت، آیا میتونه وارد مسجد بشه یا نه؟ اینجا دیگه نه اجماعی هست و نه قاعده‌ای هست و نه هیچی، نه نسی. فلذا بدون تردید ماس المیت حق ورود به مسجد داره. عمومات و اطلاقات ورود به مسجد، حتی استحبابش فلان، جای خودش محفوظ، بر اساس اونها میتونه وارد بشه. شکم بکنیم شبهه تحریمیه بدویه، فقدان نس جای اصل براعته. فلذا حکم ماس المیت هم از نظر ورود به مسجد روشن شد. این بحث تمام. بریم سراغ یک مسئله جدید که حالا یکی دو روز نیاز به بحث داره. این مسئله در جلد یک عروه صفحه 486، مسئله هفتم. اینایی که تا حالا امروز بحث کردیم در واقع یه جوری دنباله حرفای گذشته بود دیگه، اون چند تا جنوب حائز فلان تمام شد. این مسئله هفتم، این مسئله راجع به یکی دیگر از محرمات در ارتباط با مسجده. هنوز ما از محرمات مسجد خارج نشدیم، ولی خیلی هم دیگه راهی نمونده، شاید دو سه تا از محرمات مونده که این بحث انشالله بلکه این ورسال تمام بشه. به هر حال یکی از محرمات در ارتباط با مسجد این مسئله هست که آیا جنوب و همچنین حائض و به قول مشهور نفسا که ملحق کردن، حالا دیگه کاری نداره، دوتای اولیش قطعیه، جنوب و حائض، میتونن شرعن اجیر بشن که در ایام جنابت یا در ایام حیض مسجد را تمیز کنن؟ جارو بکشن، نظافت کنن، کنسل مسجد. یا حالا مثلا شما توسعه بدید، بره بنایی بکنه، مثلا تو مسجد بره دیواری رو خراب شده جنوب برای بنایی کردن، اجاره اجیر شدن لکنسل مسجد باشد، لعرض شود که بنایی کردن باشد، لهر کاری که میطلبه بره داخل مسجد، چیزی رو از اونجا برداره، چیزی رو اونجا بگذاره، کاری انجام بده که همراه با توقفم هست. معمولا این نیست که از دری وارد بشه و از در دیگه هم خارج بشه. البته بین کنس جارو کردن که حالا موضوع بحثه، مصداق بارزه، و بین مکس و توقف در مسجد عموم من وجه، نه دو تا موضوع هم. ممکنه توقف بکند و جارو هم نکنه، مکس هست ولی کنس نیست. ممکنه در همین حال راه رفتن و خروج جارو هم بکن بدون اینکه معطل بشه. اینجا کنس هست ولی مکس نیست. غالبا هر دو با هم متلازمن، در این حال عین هم نیستن. توضیح داریم آمین من وجهن متفاوتن. خب حالا کاری نداریم، قرص اشاره کردم به این که در حال عبور باشد اشکالی نداره، همچون چیزی برداره بره در حال عبور اونجا جارو هم بکنه، قبلا گفتیم غسل هم بکنه، همچون عبوری یه جوری باشد که بتونه هم غسل بکنه هم راهشو بره، این طوری نیست، این همش در اون عنوان آبری سبیلن. اما کنسی که همراه با مکس باشه، جنوب میتونه اجیر بشه و در حال جنابت مسجد رو جارو کنه یا نمیتونه، حائز چطور؟ بحث این، این بحث هم چون بحث اجاره است، اجاره از معاملاته، معاملات درش دو تا حکم مطرحه، تکلیفاً این اجاره حروم یا حلال، وضعاً این اجاره صحیح یا باطل، صحیح باشه مستحق اجرت المثل، اجرت المسمى، باطل باشد هیچی، مستحق هیچی نیست، یا حالا در بعض صور اجرت المثل دیگه مسمى نیست. حالا اینا روشن میشه. پس ما در دو جهت تکلیفاً و وضعاً، هر کدوم که باشه حالا فعلاً فرقی نمیگذاریم، کل مسئله سه بخش داره، باید هر بخش رو جدا بررسی بکنیم. بخش اول، اصلا اجیر شده برای این که در همین حال جنابت مسجد رو نظافت کنه، مطلق نیست، در همین حال جنابت. فرض بفرمایید که همین ساعت جنوب هست، الانم نیاز مبرم است که بره مسجد رو تمیز کنه، نظافت کنه، در همین حال جنابت، دیگه نوبت به این که بره غسل بکنه نمیزه. این یک فرض. فرض دوم این است که اجیر شده برای جامع مطلق، برای مطلق الکنس، که این جامعه است بین کنس حال جنابت و کنس بعد از جنابت که غسل بکند و اینا. خود دو تا فرد داره، حالا رفته به سوء الاختیار حال جنابت رو اختیار کرده، حالا فعلا پولشو بگیریم بعد میریم مثلا غسلم انجام میده، حل بوده. حضور شما عرض کنم که اینم یک فرض. فرض سوم این است که اصلا اجیر شده برای اینکه حرامی رو انجام بده. ببینید در دو فرض قبلی اجیر شده بود برای کنس، خود کنس چیه؟ حلاله که حرام نیست، مقدمش که ورود و مکس و اینا باشن اشکال داره خودش، اما فرض سوم که حالا امروز نمیرسیم اونا رو بگیم، اشاره صور رو دارم میگم، فرض سوم این است که اجیر میشه لفعل الحرام مستقیما. مورد الاجاره عمل محرم، مثلا اجیرش میکنن بیا پول بد میدیم برو یه چرخی تو مسجد بزن ببین راجع به ما چی دارن میگن، مثلا این برو تو مسجد برای ورود، برای ورود به مسجد قرضم داره، کسای اونجا جمع شدن، حزب کذا، جناح کذا، تبلیغات دارن، کاندیدا دارن، برو تو این مسجد یه چرخی بزن، اصلا نشینا هم یه گشتی بزن بیا یه پولم بگیر برو، این برای اصل وروده. یا نه اجیرش میکنه برای مکس، اصلا یک ساعت برو تو مسجد بمون جاسوسی کن برای ما ببین چه خبره، این برای خود مکسه، برای خود ورود هست. اینا حرامن دیگه، اجاره میشه مستقیم بر عمل محرم. حالا این شد سه صورت. اما صورت الاولا که اجیر شده برای کنس ولی این کنس خودش حلال اما نیاز دارد به یک مقدمه ای به نام ورود، به یک ملازمی به نام مکس، اونا حرامن، خود کنسه حرام نیست، جارو کرد. این خودش چهار صورت داره که حالا عمدش دو صورته، تارتن هم مستأجر هم اجیر، هر دو جاهلن نمیدونن که این بابا جنوب هست، این خانم حائضه، خود خانم هم خبر نداره، جاهله، یا ناسی هست، جنوب بوده فراموش کرده الان واقعا ناسیه، لذا هر دو جاهلن، هر دو ناسیان. یه وقت این است که اون اجیر جاهل نمیدونه جنوب هست یا فراموش کرده، حالا مستأجر بدونه یا ندونه این دخالتی نداره، مهم جهل اجیره. پس هر دو جاهل باشن یا فقط اجیر جاهل باشن. در چنین فرضی فتوای فقها مرحوم سید در عروه، دیگران محشین نظر موافق دارن، همشون میگن که این اجاره هم تکلیفاً جایزون، کار حرامی نکرده چون جاهله، جهل عذره، نسیان عذره، هم وضعن هم این اجاره صحیح هم بری که بر عمل مباح منعقد شده، بر کنز شد، بر کنز منعقد شده، کنز که ایرادی نداره، فلذا اجاره تکلیفاً جایز، وضعن هم صحیح، طرف هم اگر انجام داد مستحق اجرت المسمى هم میشه، هیچ حرامی هیچ کدوم مرتکب نشده. در فرضی که مستأجر میدونست، ممکنه به ذهنتون بیاد، مستأجر میدونست اجیر جنوبه ولی خود اجیر نمیدونه یا فراموش کرد، و مستأجر عالمن او را اجیر کرد، شما ممکنه بفرمایید که درسته که این ورود او به مسجد بر خود او حرام نیست، اون جاهله، کنسم همچنین، مکسش هم حرام نیست چون جاهله، کنسم که ذاتن مباحه، ولی بر این مستأجر حرام ادخال جنوب به مسجد، ادخال. اینو قبلا ما اشاره داشتیم، اولا اصل این که ادخال جنوب به مسجد که کولش بکنه، قبلا این بود رو دوشش بگیره، ادخال جنوب به مسجد حرام باشد بحث داشت، گفتیم دلیل نداره، حالا گیریم که حرام باشه از راه دیگه، ولی اینجا ادخال جنوب هم صدق نمی کنه، اون مال جاییست که سبب اقوا باشه از مباشر، رو دوش گرفته برده، مکرهش کرده به ورود، اون میشه ادخال. اینجا یه اجاره بسته شده، طرف میتونست نره مسجد خودش به اختیار، ولی جاهل بوده، ناسوب به من چه. این ادخال صدق نمی کنه. من او را وارد نکردم، با یه اجاره بستیم، بعد او با اراده خودش، با طیب نفس خودش، به هر دلیل، به خاطر اینکه بخواست مثلا پول نیاز داشت، البته نمیدونستم جنوب هست، وارد. لذا از باب ادخالم اینجا اشکالی نیست. پس اگر هر دو جاهلن یا دست کم اجیر جاهل هست، این اجاره شرعاً جایز و وضعاً صحیح، و اگر مورد اجاره را انجام داد مستحق اجرت هم میشه دیگه، هیچ کم بودی نده. صدر من اهل وقع فی محله، مشکلی هم نیست. این مال فرض جهل، این حرفی نداره. اما صورت دوم، یعنی صورت سوم و چهارم، هر دو عالمن، هم مستأجر هم اجیر، که این اجیر جنوبه یا حائزه، یا دست کم خود اجیر عالمه، مهم علم خودشه، با علم به این که جنوبه حق نداره وارد مسجد بشه، اجیر شده که در همین حال جنابت وارد مسجد بشه، مسجد رو جارو بکنه. این چی؟ مرحوم سید در عروه صاف میفرمان که اصلا این اجاره باطل هست، اصلا منعقد نشد. ظاهرش این است که اصلا دیگه طرف استحقاق هیچی هم نداره، اجاره باطل شد، نه اجرت المسما نه اجرت المثل، اجاره باطل. خب چرا باطله؟ اینش مهمه. چند تا عنوان میتونیم اینجا در نظر بگیریم که بطلانش به خاطر یکی از اینها باشه. یک عنوان این است که بگیم باطلون چون وقع اجاره علا عملن که خودش حرامه، خود اون عمل. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، قانونش بگیم وقع علا عمل محرم، از این جهت اشکال داره که ظاهر استدلال عروه هم همین. لذا نوع محشین برگشتن به ایشون ایراد گرفتن، گفتن خیر، اینجا خود عمل کنس مورد الاجاره حرام نیست، مباهن ذاتن. میگیم چی حرومه؟ مقدمهش حرومه، ملازمش حرومه، خود کنس حرام نیست. و چرا میگید وقع علا عمل محرم؟ نوع محشین من تک تک حواشیرم نوشتم، ولی دیگه آدرس دادیم، شما زیل همون مسئله مراجعه کنید. مرحوم آقای حکیم، مرحوم امام، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای جواهری نوه صاحب جواهر، مرحوم اصفهانی استبولحسن، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی، دیگه مرحوم آقای شیرازی استبدالهادی شیرازی، اینایی که حواشی مهم میدارن، اکثرا برگشتن به اینو قبول ندارن، فرمودن اونی که حرامه مکسه نه کنس، و کنس غیر از مکسه. عرض کردیم ملازم هستن غالبا با همه، ولی ممکنه کنس باشد و مکس نباشه. عرض شود که مثل این که در حال رفتن، خیلی دیگه عرض شود که اخطار شدید شد. فلذا این استدلال که ناتمامه، که وقع علا عمل محرمن اجاره باد، اگه این بود بله باطل. میمونه دو تا عنوان دیگر، از باب مقدمه، از باب ملازمه، اونا هم باید بررسی بشد، که دیگه فرصتمون تمام است و تا فردا انشالله.
اجاره که باطل
اینو میرسیم انشالله. حالا ظاهر تعبیر مرحوم سید همینه، قابل بحث، فردا انشالله روشن میشه.